بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین علوی به مناسبت ولادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام، 12 آبان ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لِيُذْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. صدق الله العلی العظیم. فلسفه بعثت، هدایت خلق. خداوند بشر رو کاملتر از موجودات دیگر آفرید و احتیاج بشر به هدایت الهی به معنای ظرفیت هدایت و کمال، معنای تعالی بشره. حیوانات بسیط موجودات ساده‌ای هستند که با غرایزشون به اهدافشون در حیات دنیا میرسن، در نظم طبیعی، در برنامه‌های طبیعی خودشون میرسن. فلسفه نبوت، هدایت خلق. خب از زمان حضرت آدم تا عصر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبران بسیاری بنابر نقل تاریخ، شواهد کتب آسمانی، ظهور کردند، هدایت کردند، موعظه کردند، دعوت کردند، حقیقت رو بیان کردند. تا زمان عصر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر خاتم نامیده شد و از اون از تا امروز هیچ فردی که ملت‌ها شواهد صدق او رو، معجزات او رو تصدیق بکنن گزارش نشده. طولانی ترین دوره فطرت 700 سال بین حضرت مسیح و حضرت پیامبر بوده که خودش داستانی داره و یکیش میتونه این بوده باشه برای اینکه پیامبر با پیامبران دیگه اشتباه نشه. گرچه ظرفیت بقاء دین مسیح هم میتونه خودش دلائل دیگه این مسئله باشه. اما بعد از این 1400 سال تا این امروز هیچ پیامبری که گروندگان حقیقی داشته باشه، امتی به وجود بیاره، به وجود نیامده. زلالت بوده، گمراهی بوده، تباهی بوده، انحراف بوده، اما دینی که ادعای اتصال به غیب عالم، به عالم ملکوت، به خدای عالم، به خالق عالم داشته باشه رو زمین وجود نداره الان. خب سوال پیش میاد، اگر بشر نیاز به هدایت داره، بعد از پیامبر اکرم هم نیاز به هدایت داره. بشر بشره، نیازمند اختلافات هست، شهوات هست، اهوا هست، انحرافات هست. این نیاز بشری به هدایت که بعد از پیامبر اکرم از بین نمیره. چه چیزی در این دین هست که نیاز به نبوت و نیاز به تجدید رسالت و ارسال رسول دیگه وجود نداره؟ پاسخهای زیادی دادن ولی عمده پاسخها به یک کلمه برمیگرده و اون اینه که این شریعت و این دین که دین حق و دین هدایت الهی هست دو حیث داره. یک حیث کمال و انتها، به حد نهایت هدایت، هدایت بیان شده. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. هم انسان هدایت یافته‌ای که قرار این دین رو اقامه بکنه و محقق بکنه در عترت موجوده و هم کتابی که قرار پاسخها و نیازهای بشر رو برای هدایت پاسخگو باشه در بین امته. مفسر این کتاب امامه و خود این کتاب هم هدایتگر حقیقی امت هاست. این یک جهت. جهت دوم اینه که این دین و این کتاب تحریف و تبدیل نخواهد شد فلسفه ارسال رسولان هدایته. هدایت اگر آمد و باقی موند، هدایت اگر هدایت کامله بود و هدایت باقیه، اگر دینی آمد هدایت رو انجام داد، حجت رو تمام کرد، حکم رو بیان کرد و این حکم و این حجت باقی موند و این کتاب و این دین از شر شیاطین حفظ شد، از شر دشمنان حفظ شد، از تبدیل و تحویل و تحریف حفظ شد، از افراط و تفریطی که بشر به هوا و هوس به اجتهاد در او ایجاد میکنه حفظ شد، دلیلی برای ارسال رسول تکرار پیام وجود نداره. تاریخ انبیا از حضرت آدم تا حضرت خاتم در عین اشتراک همه انبیا در هدایت خلق یک مطلب رو اقرار میکنه، این که اولا این هدایت ها بعضا محدود بوده، موقت بوده، احکام موقته بوده، نه احکام ابدی به اقتضاء زمان و مکان بوده، همه کلام خدا نیست، حرف آخر نیست و اقتضاعات حیات بشری در طول زمان توش مورد ملاحظه قرار نگرفته، مخصوص به اقوام بوده، مخصوص به یک جغرافیای خاص بوده، مخصوص به یک تاریخ خاص بوده. این مشترک شواهد علمی، شواهد تاریخی، شواهد کتابهای آسمانی معنا رو اثبات میکنه که ادیان دیگه ظرفیت بقای ابدی در ذات خودشون نداشتن. غیر از آنی که مورد تحریف و تبدیل قرار گرفتن، با تغییر و تحولات تاریخ بشری خود به خود در معرض فنا هستن. ما نمیخوایم بگیم همه آنچه که به سر کتب آسمانی آمده به خاطر نقص بیان بوده، به خاطر محدودیت بوده. نه، تحریف کار کرده، علمای ادیان کوتاهی ها، قصورات و تقصیراتی داشتن، امت ها هم به نوبه خودشون سهمی داشتن در این تحریف و تبدیل. ادیان تحریف شده، اضافه شده، کم شده، جابجا شده، بیان نشده، حقایق بیان نشده، اینها سر جای خودش، اما نقص هم داشته، ابدی نبوده. برخلاف دین مبین اسلام که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی می‌فرماید حلال محمد حلال الی یوم القیامه صلی الله علیه و آله و سلم، حرامش هم تا روز قیامته. یعنی حکم ابدی جعل شد، اقتضاعات ابدیت دیده شد، تاریخ و جغرافیا حذف شد، دین حق شد، قضیه حقیقیه شد. یعنی چی؟ یعنی در عنصر زمان و مکان گم نخواهد شد. گرچه احکام جزئیه در مرحله اقامه، در مرحله تحقق برای پیاده سازی، مقتضیات زمان و مکان رو پیامبر ملاحظه کرده، ائمه هم در عصر خودشون ملاحظه کردن، اما این اقتضاعات در عصور ائمه همین جور که جلو میریم جزء متغیرات دین حساب میشه. ثابتات دین تا روز ابد، تا آخر تاریخ بشریت ثابتات دینه و بهش عمل خواهد شد و باقی خواهد بود. وقتی دینی اینجوری جعل شد، یک، و این دینی که اینجور جعل شد لازمش اینه اگر حکمی برای ابدیت جعل شد، حکمت اقتضا میکنه که حفظ بشه، چون قرار حکم هر انسانی به گوشش برسه. اگر دین ادیان سابق تحریف شد، عجز خدا از حفظ ادیان رو نمیرسونه، بلکه خود دین هم موقت بوده و قرار بوده کتاب کامل بیاد. اما این دین وقتی برای ابدیت جعل شده، فلسفه نبوت اقتضا میکنه ان علینا للهدا، هدایت به دست خداست. مردم نمیتونن هدایت آفرینی بکنن، مردم محتاج به هدایتن، هدایت سازی نمیتونن بکنن، این خداست، این وجوب من الله است، این تکلیفی از خدا بر خداست. کتب ربکم علی نفسه، وجوب این گونه که خودش رو ملزم ساخته که این پیام رو برسونه به گوش همه، لذا باید این کتاب حفظ بشه، باید این دین حفظ بشه، این باید انجام بشه. با این حساب فلسفه ختم نبوت معناش روشن میشه. وقتی دینی کامل بود، برای ابدیتم بود، حفظم شد، دیگه معنای ارسال رسولی دیگه معنا نداره، لغو بیهوده است. بله امامی باید باشد که این کتاب را بیان کند، اقامه کند، تبیین کند، تلاوت کند، بر نفوس قرائت و تلاوت کند و موعظه کند، در جامعه اقامه کنه و تحقق اجتماعی دین رو دنبال کنه. اینها لازمه، اما اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم 1000 سال دیگه خدا به او عمر میداد، آیه‌ای به آیات قرآن اضافه نمیشد، چون این قرآن نزول دفعی و تدریجی داشته. همه قرآن یک باره در شبهای قدر بر پیغمبر نازل می شده. یک حقیقت واحده است، یک نور واحده، یک مجموعه واحده. آیه ای به آیات قرآن اضافه نخواهد شد، چون دین کامل، کتاب کامل. نتیجه ای بر این مطلبی که عرض شد متفرعه، یعنی وقتی قرار شد دینی باقی باشه و دینی تا ابد حفظ بشه، فقط بحث پیش میاد آیا تکلیف امت متدینه به این دین چیست؟ ما خیلی وقتا یک اشتباهی انجام میدیم و این اشتباه دو نتیجه سوء داره، هم در دین هم در متدین. ما وقتی از حقانیت دین و پیروزی یک دین حرف میزنیم، به معنای حقانیت و پیروزی متدینین نیست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صاحب دین حق، لیظهره علی الدین کله، خداوند این دین رو اصلا آورده، این دین دین خاتمه، باقی خواهد موند و پیروز خواهد شد. اما این ربطی به من نداره که خود را متدین به این دین مینامم. این دین حق است، این دین پیروز است. لذا اگر ما بین مؤمن و متدین و دین خلط کردیم، اشتباهی که رخ میده همون است که حضرت فرمود وقتی اون فرد تردید کرده بود، در فتنه ها گرفتار شده بود، گفت به شک افتادم، به تردید افتادم، حضرت بهش به این مضمون فرمود که تو دین رو با رجال میخوای بشناسی و اهلش میخوای بشناسی، و حالی که باید اهل دین رو با دین بشناسی. اول برو دین رو بشناس، برو قرآن رو بشناس، بعد برو اهلش رو بشناس تا بفهم کی متدینه کی متدین نیست. احکام دین رو ما بار نمیشه، ما خودمون رو انقلابی بنامیم، بعد عمل کنیم، بعد ما جا بمونیم، بعد ما شکست بخوریم، بعد بگیم انقلاب شکست خورد، دین غلط بود، دین جا ماند. نه خیر، حق هیچ وقت جا نمیماند، دین هیچ وقت جا نمیماند. خدا رحمت کنه علمای عاملین ما رو، خدا رحمت کنه شهدا رو، شهید بهشتی اعلی الله مقامه، خدا درجاتش رو رفیع بکنه. یکی از جملاتی که ما از نوجوانی از ایشون خاطره داریم همین معناست، هر کس بخواد انقلاب رو به انقلابی بشناسه، نه انقلاب رو میشناسه نه انقلابی ها رو میشناسه. هر کس بخواد اسلام رو به مسلمان ها بشناسه، نه اسلام رو میشناسه نه مسلمان ها رو. اصلا یکی از عواملی که باعث شده دین در نگاه جامعه بشری معنای ضعف و معنای ناچیزی پیدا بکنه، یک کلمه است: مسلمان ها. آبادی میخانه ز ویرانی ماست، چون ما به اسلام درست عمل نمی کنیم. جمعیت کفر از پریشانی ماست. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. خدا رحمت کنه زنده دلای قدیم رو که این معنا رو می خوندن و قرائت می کردن و تکرار می کردن. حرفشون هم یک کلمه بود: باید اسلام رو به خودش شناخت و مسلمانها رو به اندازه اسلام نمره داد، نه اینکه اسلام رو از مسلمان ها بگیرید. متاسفانه اهل ظاهر و حس، اهل تماشا و گوش و شنیدن کسانی هستند که دنبال تحقیق نیستند، دنبال مطالعه نیستند، دنبال حقیقت نمیرن، لذا به این بلا مبتلا میشن و انحرافشون هم در طول تاریخ علتش همین یک کلمه است. با این حساب ما هم نباید این اشتباه رو بکنیم، این دین پیروزه، اما ما نخیر. در شهادت پیامبر که اخیراً از زمانش عبور کردیم، خدمت عزیزان عرض کردیم پیغمبر نگرانه. در روایات اخوف و ما اخوف، پیغمبر از خیلی سا نگرانه، بعد از خودش نگرانه، اما هیچ جا نگران دین نیست، نگران امته. لذا می فرماید ان اخوف و ما اخاف و علا امتی، نگران مسلموناست، نگران اسلام نیست. اسلام میماند، حتما میماند. هو الذی ارسل رسوله بالهدى، فلسفه خاتمیته. خیلی ها خواستن 1400 سال اصلا لازم نیست کسی بجنگه، یک فرهنگ در 1400 سال 1400 مدل عوض میشه، اما این دین باقی مونده. بلکه تو بعضی از مقوله ها از گذشته ها زنده تر و تازه تر شده. این دین باقی مونده، این دین باقی خواهد ماند. هیچ کس نمیتونه باش مبارزه بکنه. میتونن افرادشو کم کنن، میتونن انسانها رو محروم کنن، اما نمیتونن این دین رو از بین ببرن. این کتاب رو 1400 سال خواستن باش مبارزه بکنن. قدرتمندتر از این تازه به دوران رسیده های عصر حاضر خواستن با اسلام بجنگن، با پیغمبر بجنگن. اون روزی که گمان میکردن در یک قدمی نابودی همه چیز هستن، پیامبر رو بکشن تمام بشه، توطئه ها کردن، شبانه روز فکر کردن، دسیسه کردن. انسانهایی که مملو از حسد و تکبر بودن، انسانهایی که به دلایل انگیزه های مادی شبانه روزشون در درگیری با این جریان بودن و این جریان در مراحل اولیش بوده، این قوت گرفت، نتوانستند، هر کار کردن نتوانستند. این نهالی که خدا اراده کرده، یریدو لیطف انور الله به افواههم والله متم نوره ولو کره الکافرون، خدا تمام کرد، کارو بالا آورد. در آیات متعدد این معنا تکرار شده که مردم مسلمونا بدونید اینها میخوان اسلامو از بین ببرن ولی نمیتونن، میخوان پیامبر رو بدنام کنن، نمیتونن. پیامبر عین کتاب، اگر کتاب روش ننگ انداختن، توانستن نتوانستن، مگه نمیبینیم در عصر حاضر انسانهای تازه به دوران رسیده ی عصر سیاست، حالا رو منافع، رو بازیگری ها، رو بچگی های فکری و روحیشون یه حرفی میزنن، یه اقداماتی میکنن، خواستن قرآن رو کوچیک کنن. خیلی هاشون از همین دریچه وارد شدن و آخر سر به اسلام گرویدن. خاطرم هست در همین دهه اخیر، چند دهه اخیر در مورد قرآن حرف هایی زدن، بعد خبر رسیدیم فردی که در ضد قرآن مطلب نوشت آخر سر اسلام آورد، مسلمان شد. فریاد بزرگان علمای ادیان رو دارید میشنوید از گرایش اسلام، سخت در هراسن. اینا هرچه جنگیدن بدتر شد. چرا؟ چون دین، دین حقه، دینیست که با گذشت زمان و مکان و عبور بشر از عرصه های تاریک دوران زندگیش، جهالت، هرچی جلوتر رفته اسلام شفافتر شده. کتابی که نقد علمی نتونستن بکنن، یک اشکال اساسی علمی، کتابهایی که به هر جور با دقت نوشتنش با 50 سال 100 سال پیشرفت علمی، خود به خود مندرس میشه، خود به خود کهنه میشه. یکی از معجزات قرآن همین بقایش در عصر حاضره. 1400 سال بشر اینقدر تغییر در سبک زندگی، در سطح تفکر پیدا کرده. همین که قرآن قابل قرائت و تصدیق و استفاده است، معجزه است، چون دین حقه، کلام خداست. در خاطره تولد پیامبر اتفاقات عجیبی گزارش شده. خب دین حق دینیست که پیامبرش تولدش با پیشگویی های علما، خوابها و رؤیاهای صادقه، بشارتهای آسمانی و اتفاقاتی که در آسمان و زمین میفته، آتشکده ها خاموش بشه، طاق کسرا بریزه، چیزهایی که تاریخ گزارش کرده، در کتابهای سابق ادیان خبر از آمدنش داده بشه و اینکه او پیروز خواهد شد. این دین، دین پیروزه. اگر نگرانی هست بر ماست، بر امت است، بر این که شیطان مهلت دارد اما شکست خورده است، قطعا شکست میخوره. اما اینکه در کدام امت، در کدام ملت این اتفاق بیفته، به خاطر حسد شیطان، کبر شیطان، که جنگ کور میکنه با این که میداند و که نمیتواند با حق و حقیقت با خدا به جنگه، با لجاجت و حسد ادامه میده و زمان میگیره، مهلت میگیره. این معنای شیطنته. لذا میتونه این امت و این مسلمون ها میتونن شکست بخورن، اما اسلام کهنه شدنی نیست. اسلام شکست خورده نخواهد شد و هر کس بخواهد سوداگری کنه، کاری بکنه در قبال پیامبر اکرم که فرمود انا کفیناک المستهزئین، تاریخ گواهی داده هرچه ضربه زدن روشنتر شد، هرچه مقابله کردن فروزانتر شد، اونم با این حرفای باطل، با این رفتارهای زشت، با این اخلاق غیر انسانی، با این منطق متناقض که در مسائلی هیچ کس آزادی فکر و تحقیق ندارد اما در مورد بزرگان ادیان حق تحریف، افترا، دروغ بستن، حرفای غیر عالمانه زدن، افترا زدن وجود داره به بهانه آزادی بیان. بزرگان ادیان که محبوب امتها هستن اگر مورد نقد و توهین قرار بگیرن، گذشته از آن که این حرف درست یا غلط باشد، توهین به ملت هاست، سلب کرامت و احترام امت هاست. اینها انجام بشه هیچ مانعی نداره، اما از آن طرف اگر کسی بخواد حقیقت رو بفهمه ممنوعه. اگر بخواد تحقیق کنه پیرامون حقایق اینها، بخواد نظارت کنه بر رفتار اینها، اگر کسی بخواد خبر بگیره که نظام سلطه در دنیا چه میکنه، چه کار میکنه، اصلا احدی اجازه نداره. همه چیز مخفیانه انجام میشه و دنبال میشه برای اینکه مردم غافل از حقیقت بمانند. بگذاریم، این رفتاری که اینها کردن و ادامه هم بعضیا خواهند داد به هیچ جا نخواهد رسید. بله، امت ها میتونن آسیب ببینن، ولی دین با این برخوردها زنده تر میشه، جوشش بیشتر میشه و حتی این عذرخواهی های اخیری هم که از زبانشون در میاد نباید حمله بر توبه واقعی بشه. نه خیر، اینها واکنش ها رو دارن میبینن، محاسبه گرانشون، اهل تحلیلشون دارن دقت میکنن که این رفتارها باز باعث بیداری بیشتر، شور اسلامی، علاقه و عشق بیشتر به پیامبر میشه. این معناش اینه که پیامبر هنوز زنده است، هنوز خاری در چشم سلطه‌گران عالم و ظالمین بر بشریت. هنوز کسانی که میدونیم چجوری دارن زندگی میکنن، چه دولتهایی رو دارن مدیریت میکنن، با وجود پیامبر مشکل دارن. خود این دلیل اینه که حلال محمدن حلال الی یوم القیامه، یعنی پیغمبر تا روز قیامت زنده است، در جامعه بشری زنده است، حکمش نافذه، قرآنش قرائت میشه، دینش ساری و جاری است. عرض کردیم قدرتمندتر از اینها که پیامبر رو زیر دست خودشون میدیدند غلطی نتونستن بکنن. این دولت‌های ورشکسته اروپایی، این دولت مردای بیچاره‌ای که در حل مشکلات عادی خودشون درماندن، با این حرفا چه اهداف سیاسی رو دنبال میکنن، چه اغراضی دارن، بماند دست و پا زدنه. اینها دارن جون میکنن برای حفظ خودشون، برای بقای خودشون و به جایی هم نخواهند رسید. آینده مال حق و حق دینیست که توش عدالت باشه، توش فطرت باشه، توش معنای انسانیت واقعی و فطرتی که خداوند در نهاد بشر قرار داده زنده بشه. دینی که در طلوع تولد این مرد بی همتا، خب نوشتن، فرمودن شیطان قدرت نیل به همه آسمان‌ها رو داشت. حالا هر پیغمبری محدود شد تا به حضرت عیسی، از سه آسمان محروم شد، تا چهار آسمان پرواز میکرد. معنا داره، یعنی قدرت داره. هدایتگری این پیامبر به حدی بود که شیطان محدود شد، دیگه نمیتونه در اون عوالم پنجم و ششم و هفتم که معناش سر جای خودش دخالتی بکنه، نقش آفرینی بکنه. اما در حیات پیامبر و تولد پیامبر فرمودن از همه آسمان ها محروم شد، زمینگیر شد، بیچاره شد. تا ادامه حدیث، نکته زیبایی است که همین امروز نگاه کردیم و بیان می کنیم. اینه وقتی خبر گرفت چه خبر شده، گفتن بله پیامبر آخر الزمان متولد شد. وقتی اومد از جبرئیل سوال کرد، همین ابلیس رجیم، جبرئیل سوال کرد آیا در ذریه و عصرت او سهمی دارم؟ خطاب رسید نه، در او سهمی نداری. در امت چی؟ گفت بله در امت سهم داری. بله عزیزان بدانند مسلمان ها قابل آسیبند، مسلمان ها اهل غفلتند و زمینه غفلت دارند. مسلمان ها رو میشه در یک دوره شکست داد، اما پیامبر نه، قرآن نه. این دین، دین حقه. هیچ جنگی با اینها انجام نمیشه الا اینکه به ضرر دشمنان اسلام خواهد شد. اگر از ما ایراد بگیرن، ما ایراد داریم، ما مسلمان های مدعی هستیم، ادعای اسلام داریم، ما قابل نقدیم، ما قابل نفوذیم. لذا امت پیامبر آسیب پذیره. خود پیغمبرم عرض کردیم همه نگرانی هاش امته، امتی امتی. به خاطر همین کوتاهی ها، به خاطر همین قصور ها، به خاطر همون سهمی که شیطان در امت خواست. و آخرم گفت حسبی، بسه، همینقدر برای من بسه که در امت او نفوذ دارم. امتی که با نفوذ شیطان دست از قرآن بر می داره، امتی که با دخالت شیطان و شیاطین جن و انس دینش رو فراموش میکنه، کتابش رو فراموش میکنه، پیامبرش رو از الگو بودن کنار میگذاره و ازش استفاده نمیکنه، الگوهای شرقی و غربی میگیره، این امت قابل شکسته. همینها با این شکست ها باعث تأخیر و باعث فاصله افتادن در زمان فرج و در زمان تحقق دین در همین کلمه لیظهره علی الدین کله میشن. اگر این امت ها کوتاهی نمی کردند، تا امروز تأخیر نمی افتاد. پیروزی خیلی زودتر از اینها رقم می خورد. پیروزی امت ها در گروه اعتقاد و ایمان حقیقی و عمل و هزینه و جهاد در مسیر دینشونه. امتی که جهاد نکنه، امتی که هزینه نکنه، امتی که در راه دینش قدم بر نداره، به جایی نخواهد رسید. دین شما رو یاری نخواهد کرد که فرمود ان تنصر الله ينصركم. این راه راهی است که به اراده شما محقق میشه. ادعونی استجب. ان تنصر الله ينصركم. اونها که میخوان یاری خدا و یاری دین رو ببینن، باید دین رو یاری کنن. اونها که میخوان نصرت کتاب و حمایت کتاب رو ببینن، باید به کتاب مراجعه بکنن. میلاد مبارک حضرت ختمی مرتبت، میراثی که برای ما باقی گذاشت، آمد و هدایتی آفرید و جوششی در امت ها انداخت و رفت. برای ما چه باقی گذاشت؟ فرمود انی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و عترتی. این دین باقی میمانه، عترت هست، عترت ماضیه. دینی که چنین ظرفیتی داره باز بر میگردم، مگه قابل مبارزه است؟ دینی که علم با پیشرفتهاش در مقابلش زانو میزنه، دینی که از توش انسانهای متولد میشه که شخصیتهای بزرگ دنیا در مقابلش زانو میزنن، دینی که از توش کربلا، حسین، عباس، قمر بنی هاشم متولد میشه، دینی که از توش صبر و حلم در جلوه های امامت خودش رو به نمایش میگذاره، مگه اینها قابل مبارزه است؟ مگه اینها رو میشه از بین برد؟ مگه میشه زیبایی یک زیبا رو انکار کرد؟ فطرت ها تصدیق نمی کنه. بله میشه با دروغ و فریب چند روزی مردم رو سرگرم کرد، اما اون حقیقت زنده است و هر روزم زنده تر خواهد شد. یعجب الزراء، حالا در اون آیه مشهور میفرماد این فسوا علی سوقه، وقتی این بلند شد، قد کشید، حالا اونها باید تلاش بکنن بخوان از بین ببرن، هیچ کارم نخواهن توانست کرد. چنین دینی که زامنش خداست، قوت ظرفیت درونی محتوایی خودش به این درجاتی که مجال شرح میطلبه، خود کتاب یه داستان داره، عترت هم یه داستان مفصل که اقرار میکنن جامعه شناسا که ما در طول تاریخ یک دونه چنین چهره نداریم. ابوذر رو ببینید چقدر کتاب در موردش نوشتن، سلمان رو ببینید، اینا تربیت یافتگان نبوی هستن. تا برسه به اون عترت حسنین، امام حسن مجتبی، سید الشهدا کربلا، تا برسه عصر باقرین، صادقین علیهم السلام، تا عترت باقی حضرت بقیت الله العظم دین صاحب داره. خلاصه عرض ما این شد، روز میلاد مبارک پیامبر اکرم رو به همه عزیزان تبریک میگیم، از همه عزیزان در این روز استدعا داریم از دعا برای مؤمنین و مؤمنات غافل نشن، ولی مهمترین مسئله پیوند با نبوت، که پیوند با نبوت پیوند با قرآن و عترت. قرآن ها مهجور نباشه، عترت هم متروک نباشه. یادمون نره که این عترت ماضیه اسوه و الگوست و عترت باقی امام و رهبر و مقتدا. آماده باشیم برای ظهور، آماده باشیم برای قیام، آماده باشیم برای ایثار و هزینه کردن، آماده باشیم برای قدم گذاری و تشریف فرمایی حضرت حجت به عصرمون، به زمانمون، به تاریخمون، به زندگیمون. احساس کنیم فردا فردای ظهوره و خودمون رو، زندگیمون و زن و بچه‌مون رو آماده کنیم برای تشریف فرمایی حضرت حجت. این پیوند با نبوت و قرآن ها در تاخچه ها، در کتابخانه ها، در گوشه و کنارها بسته و متروک نماند. بله، دشمنان اسلام میتونن این کار رو بکنن که ما رو با سر و صدا، با ابزارهای مختلف از این دو عامل اصلی قوت اسلام غافل کنن و امت رو شکست بدن. این ممکنه و این همون نگرانی پیامبره، این همون چیزی که 14 قرن پی در پی داره رخ میده. اما به حمد الله و المنه، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و این شور و حرکتی که در جهان اسلام بالعموم و جهان تشیع بالخصوص رخ داده و دعوت جهانی اسلام و تشیع داره بیدار میشه، زنده میشه، همه عدالت خواهان عالم نقطه توجهشون الان اسلامه، نقطه توجهشون شیعه است، نقطه توجهشون انقلاب اسلامی، همه دارن توجه میکنن و اینها هم نگران همین قضیه هستن. امیدواریم که کوتاهی نکنیم، غفلت نکنیم، امت مرحومه باشیم، امتی باشیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم براش دعا کرده، امت آخرالزمان که عترت رو یاری خواهند کرد و اون ظهور حقیقی و اون غلبه حقیقی بر همه ادیان و روش‌های باطل و جاهلی که بشر با اختراعات غلط و برنامه‌های شیطانیش فراهم کرده همه رو شکست خواهد داد و بشریت به آزادی، به رهایی، به نجات، به همه کمالاتی که خداوند در ظرفیت او قرار داده خواهد رسید. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و امانه و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.